صبحتون بخیر. اینجا رادیو اقتصاد هست، ساعت 8 صبح و در کنار شما هستیم با برنامه‌هایی که امروز پنجشنبه تقدیم به حضورتون می‌کنیم. در ادامه برنامه‌ها دعوت می‌کنم که شنونده شاخه‌های طلایی باشید.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام میگم به مردم ایران، سلام به شنونده های شبکه رادیویی اقتصاد. خوش اومدید به برنامه امروز شاخه های طلایی. با یکی دیگر از برنامه‌های شاخه‌های طلایی همراه شما هستیم، برنامه‌ای که می‌پردازه به آخرین دستاوردهای مراکز تحقیقاتی علمی کشور در حوزه باغبانی. دعوتتون می‌کنم تا با ما همراه باشید در حدود یک ساعت پیش. نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون درباره برنامه شاخه های طلایی رو میتونید از طریق شماره تلفن 162، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و همینطور سامانه پیام کوتاه 30,36,37 منعکس کنید. تولید محصولات گلخانه‌ای همیشه یکی از بهترین و با کیفیت ترین روش ها برای رشد و نمو میوه ها و محصولات کشاورزی بود. بسیاری از محصولات کشاورزی رو میشه از طریق گلخانه به تولید انبوه رسوند. در سالهای اخیر تقاضا برای میوه های خارج از فصل گلخانه‌ای به طور محسوسی در کشورمون افزایش پیدا کرده. به همین دلیل توجه برخی از تولید کنندگان سبزی و سیفی به این مسئله معطوف شده و تولید گلخانه‌ای و خارج از فصل در بسیاری از سبزی‌های مختلف از جمله گوجه فرنگی مورد بررسی قرار گرفته. گوجه فرنگی یکی از سیفیجات پرمصرف در جهان است. میزان برداشت گوجه فرنگی در هر متر مربع از گلخانه به طور متوسط 30 تا 35 کیلوگرم است. البته میزان برداشت به ارقام انتخابی، شیوه مدیریت گلخانه و نحوه کشت هم بستگی دارد. تأسیسات مورد نیاز برای کشت گلخانه‌ای گوجه فرنگی در هر گلخانه شامل هیتر، سیستم خنک کننده و سیستم آبیاری است. و حدوداً 3 ماه طول میکشه تا بذر کاشته شده میوه تولید بکنه و تا حد اکثر 8 ماه هم میشه برداشت محصول رو انجام داد. با این مقدمه‌ای که خدمت شما شنونده ها، بهره برداران و باغداران عزیزه همراه با شاخه‌های طلایی گفتم، می‌خوایم امروز بپردازیم به تولید گوجه‌های گلخانه. دعوت می‌کنم تا گفتگوی بنده با کارشناس محترم نظام مهندسی و مشاور تولیدات گلخانه، آقای محمد حسین ایمان خانی رو شنونده باشیم. آقای ایمان خانی، سلام میگم به شما، خوش اومدید به استودیوی برنامه شاخه‌های طلایی.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. در ابتدای نگاهی داشته باشیم به بحث تولید این محصول، یعنی گوجه های گلخانه‌ای، که آیا مقرون به صرفه هست تولیدش در گلخانه ها و بازار اون رو چطور میبینید؟
خدمتتون عرض کنم که تولید گوجه در گلخانه صرفاً به هدف تولید گوجه در خارج از فصل انجام میشه، چون در زمان تقریبا 6 ماه اول سال تولید گوجه در فضای باز و تو سطح کشور تقریبا تو تمامی استان‌ها داریم.
بله.
زمانی که گوجه در داخل گلخانه تولید میشه و 6 ماه دوم سال هست، به دو هدف صادرات و فروش در بازار داخل تولید میشه که با برقرار بودن صادرات میشه گفت جزو محصولاتی هستش که درآمدزایی خوبی داره و میتونه نیاز داخل رو هم تامین
پوشش بده. بله. و یه نگاهی داشته باشیم به تاریخ کشت گوجه های گلخانه، زمان کشتشون چه زمانی هست، و حتی میتونیم در این بخش اشاره هم داشته باشین آقای ایمان خانی به رقم های مختلفی که در کشورمون شاهد پرورش و کشتش هستیم.
بله، خدمتتون عرض کنم که تاریخ کشت به دلیل اینکه توی ایام تابستان این کشت باید انجام بشه، با توجه به اقلیم شهرهای مختلف تو بازه زمانی ابتدای مرداد تا انتهای شهریور ما نهایتاً کشت انجام میشه تو مناطقی که تقریبا میشه گفت از گرمای نسبی برخوردار هستن.
بله.
تقریبا بین 70 تا 90 روز بعد از انتقال نشاب زمین ما میتونیم به برداشت برسیم و با مدیریت صحیح بین 8 تا 10 ماه هم برداشت رو انجام بدیم. ارقام مختلفی هم که داخل بازار هستن با توجه به اینکه هدف هم بازار صادرات هست هم بازار داخل، باید استانداردهای سایز رو برای صادرات داشته باشن.
مهمترین نکته پس توی ارقام بحث استاندارد سایزی هست.
بله بله، چون داخل یه مقدار گوجه ریستر و حدود مثلا بین 90 تا 120 گرم میپسندن.
درسته.
ولی صادرات حداقل مثلا حدود بین 150 تا 220 گرم باید سایز میوه باشه که بازار پسندی رو برای بازار هدف داشته باشه.
درسته. و با توجه به کشورهای مختلف باز این آمار و ارقام فرق میکنه یا نه این بازار رو از همین جهت اشاره داشتیم؟
عمده بازار صادرات گوجه کشور کشورهای حاشیه خلیج فارس و عموماً روسیه هستش. تو روسیه و کشورهایی که بحث صادرات ما انجام میدیم به دلیل اینکه خریدها تعدادی عموماً انجام میشه،
وزنی
کیلویی، برخلاف ایران که مثلا ما کیلویی خرید میکنیم و تعداد قابل توجهی گوجه خریداری میکنیم برای مصرف، اونجا چون دونه‌ای تقریبا خریداری میشه یه مقدار باید درشت‌تر باشه که نیاز اون کشور با توجه به وزن و سایز کاملا مشخصه. روس‌ها عموماً روی 200 گرم میوه رو مصرف میکنن، حاشیه خلیج فارس هم حدود 150-160 گرم. با توجه به نیازی که صادراتی و سورتینگ ما به گلخانه‌دار اعلام میکنه، سورت و بسته‌بندی از مبدأ یا داخل سورتینگ بر اساس بازار هدف انجام خواهد شد.
من خواستم ازتون بپرسم حالا که بحث آمار و ارقام و اوزان گوجه ها به میون اومد، خواستم بگم این مرحله جداسازی یا سورتینگ کجا انجام میشه؟ همون موقع در باغ انجام میشه، در سردخانه انجام میشه، موقع بسته‌بندی انجام میشه و پس از مبدأ انجام میشه؟ از همون موقع مشخصه؟
بله.
که این گوجه قراره به کجا برسه؟
بله، گلخونه هایی که یه مقدار مساحت بالایی دارن به دلیل اینکه حداقل یک کانتینر بار هستش دیگه، به خاطر همین عموما به سمت گلخونه دارهای با مساحت بالا مراجعه میکنن. وقتی که این اتفاق بیفته حتما اون گلخونه وقتی مساحتش بالا باشه خودش یه انبار سورتینگ نسبی داره.
بله،
گوجه رو کارگر توجیه شده است بر اساس چه سایزی باید سورتینگ رو انجام بده، این کار انجام میشه. یا اینکه گوجه رو دلال میخره یا سورتینگ میخره میبره توی سورتینگ خودش بر اساس اون بازار هدف و پس از جمع‌آوری گوجه های مختلف.
درسته.
از تولید کننده های مختلف اینو سورتش رو انجام میدن.
تو صحبتاتون آقای مارخانی اشاره داشتین به بحث نشاب، حتما باید گلخانه دار، کسی که تولید گوجه های گلخانه ای رو بر عهده داره، باید خودش انجام بده نشاب رو، یا اینکه میتونه نه خودش آماده تهیه بکنه؟ اصلا یه ورودی داشته باشیم به بحث نشاب.
بله، خدمتتون عرض کنم چون بذر گوجه جزو بذرهای ریز حساب میشه، تقریبا قابلیت کشت به صورت مستقیم داخل زمین رو نداره، چون به هر حال چون بذر ریز هست امکان این که بذر سبز نکنه. با توجه به قیمت بالای بذر بهتر استش که ما به تهیه نشا اقدام کنیم. حالا به دو صورت این کار انجام میشه، یا نشاخونه هایی که حالا به صورت حرفه‌ای در زمینه تولید نشا فعال هستند، یا گلخانه های بزرگ حالا با توجه به تجربه کاری که دارن ترجیح میدن خودشون نشا رو تولید بکنن. ما یه حدود 35 تا 40 روز از زمان انداختن تخمه به داخل سینی کشت تا آماده شدن زمان لازم داریم. یعنی ما از روزی که تصمیم به کاشت بگیریم حدود 40 روز لحاظ کنیم برای آماده شدن نشامون. بعد از اینکه این نشا آماده شد ما میتونیم کار انتقال انجام بدیم. گلخونه ها با توجه به اینکه بعضی دوستان دوست دارن از نظر پاک بودن نشا نسبت به قارچ‌ها، آفات، بیماری‌ها، باکتری‌ها یه خورده خیالشون راحت‌تر باشد،
خودشون
انجام میدن. ولی خب 40 روز درگیری داره.
بله.
اگر نشاخونه آشنا داشته باشن، مطمئن باشن، میتونن بعض رو بدن به همکار، همکار براشون کار نشا رو انجام میده و میتونم بیارم منتقل کنم به زمین.
بسیار عالی. تا اینجا رو داشته باشیم در بخش اول برنامه امروز شاخه های طلایی از رادیو اقتصاد که داریم درباره تولید گوجه های گلخانه ای صحبت میکنیم. در بخش بعد هم با ما همراه باشین و ادامه برنامه امروز رو با این موضوع پیگیر باشین.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد سلام، من مهدخت نعمت‌زاده هستم. اخبار باغبانی این هفته رو تقدیمتون میکنم. کاهش 15% تولید پسته در شهرستان سبزوار. مسئول باغبانی مدیریت جهاد کشاورزی سبزوار گفت خشکسالی و شرایط اقلیمی نامناسب در سال زرایی گذشته سبب کاهش 15% تولید محصول پسته در شهرستان سبزوار نسبت به سال گذشته شده است. قاسم علی نیکپسند در جمع خبرنگاران گفت شهرستان سبزوار 3200 هکتار باغ پسته دارد که 2200 هکتار آن به باروری رسیده است. وی گفت با پایان فصل برداشت 2000 تن محصول خشک پسته از سطح 2200 هکتار از باغهای بارور این شهرستان برداشت شده است. مهمترین ارقام پسته در شهرستان سبزوار کله قوچی، اوهدی، سپید فیض‌آبادی، اکبری و فندقی است. خبر بعدی از استان اردبیل. با بکارگیری ظرفیت شهرک‌های گلخانه‌ای، تولید سالانه محصولات کشاورزی اردبیل به 5 میلیون تن می‌رسد. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت بهره‌مندی از ظرفیت شهرک‌های گلخانه‌ای و تجهیز اراضی به سیستم آبیاری نوین تولیدات کشاورزی اردبیل را به 5 میلیون تن در سال افزایش می‌دهد. نادر تغیزاده گفت اردبیل در حال حاضر بیش از 4.5 میلیون تن انواع محصولات کشاورزی را تولید می‌کند که قطعاً در سال آینده با بهره‌برداری از اراضی پایا به سد خود آفرین و بهره‌گیری از سیستم‌های نوین آبیاری تحت فشار و شهرک‌های گلخانه‌ای این میزان تولید به طور مسلم از مرز 5 میلیون تن خواهد گذشت. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت 28% ارزش افزوده تولید ناخالص استان نیز مربوط به همین بخش است. تغیزاده ادامه داد یکی از مهمترین مؤلفه‌هایی که میبایست در بخش کشاورزی لحاظ شود اصل مدیریت بهینه در مصرف آب کشاورزی است و میبایست راهکارهایی در این بخش به کار گرفته شود تا با استفاده از حداقل آب کشاورزی بتوانیم حداکثر محصولات کشاورزی را تولید کنیم. وی با اشاره به تأمین 4% از محصولات زراعی، باغی و دامی کشور در استان اردبیل گفت استان اردبیل قطب کشاورزی است اما تنها 1% از مساحت کل سرزمینی کشور را تشکیل می دهد. و خریداری 94000 تن برگ سبز چای از چایکاران شمال کشور. رئیس سازمان چای کشور با اشاره به خریداری 94000 تن برگ سبز چای، ارزش ریالی این میزان برگ خریداری شده را 780 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت 87% مطالبات پرداخت شده است. حبیب جهانساز با اشاره به اینکه تاکنون 87% مطالبات چایکاران پرداخت شده است گفت این میزان معادل 692 میلیارد تومان از مبلغ برگ‌های سبز خریداری شده از چایکاران است. وی در ادامه با اشاره به خرید 94 هزار تن برگ سبز چای از چایکاران اضافه کرد 60% برگ های خریداری شده از نوع درجه 1 هستند. رئیس سازمان چای کشور در پایان گفت ارزش ریالی برگ های خریداری شده 780 میلیارد تومان است و تلاش می شود در روزهای آتی باقی مطالبات چایکاران شمال کشور نیز پرداخت شود. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم که در این بخش همراه من بودید. خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزارم. وقت بخیر میگم به شما شنونده های عزیز رادیو اقتصاد و برنامه شاخه های طلایی. در برنامه امروز داریم درباره تولید گوجه های گلخانه ای صحبت میکنیم و همراه هستیم با کارشناس محترم نظام مهندسی و مشاور تولیدات گلخانه ای آقای محمد حسین ایمانخانی. در بخش اول برنامه نگاهی انداختیم به زمان کشت گوجه، اینکه با چه هدفی انجام میشه، دو هدف بازار داخل و صادرات رو مد نظر داریم و آن چیزی که باید گلخانه‌دارها مد نظر داشته باشن با توجه به اقلیم‌های متفاوت از انتهای مرداد ماه تا انتهای شهریور ماه در یک بازه زمانی 70 تا 90 روزه پس از انتقال نشا به زمین امکان برداشت براشون وجود داره. و حالا این بخش رو با آقای ایمانخانی آغاز می‌کنیم. درباره انتقال نشا به زمین، چگونگی اون، زمانی که باید انجام بشه، از لحاظ تقویم زمانی این سوال رو مطرح میکنم.
خدمتتون عرض کنم که برای بحث انتقال نشا به زمین فاکتورهای مهمی رو باید گلخانه دار در نظر داشته باشه که پس از انجام اون بتونه نشای سالم با سطح گسترش ریشه مناسبی رو برای شروع کشت داشته باشه.
بله.
بعد از آماده شدن نشا باید گلخانه‌دار از پاکیزه بودن و آلوده نبودن خاک گلخانه یا بستر کشت، حالا میتونه هیدروپونیک باشه، مطمئن باشه.
بله.
تا بعد از انتقال نشا به زمین اصلی دچار آفات و بیماری‌های مرسوم در گلخانه نشه. به محض انتقال نشا به زمین توی بازه زمانی تقریبا مرداد ماه تا شهریور ماه به دلیل گرما حتما باید بحث آبیاری خیلی روش دقت کافی انجام بشه. اگر خاک گلخانه آلوده هست و قارچ‌های خاکزی وجود داره قبل از انتقال کاملا باید با اونها مبارزه بشه تا نشا بعد از انتقال به زمین درگیر این بیماری‌ها نشه.
بله.
یک سری آفات تقریبا میشه گفت تو تمامی محصولات گلخانه‌ای مشترک هستش که با انتقال به زمین نشا به عنوان میزبان از اونا استفاده میشه، مثل تریپس، مگس مینوز، سفید بالک ها و کنه ها که تقریبا تو تمامی محصولات گلخانه‌ای میتونن خسارت زا باشن. و از طرفی قارچ های خاکزی که با چشم قابل رویت نیستن بهتره این که قبل از انتقال نشا ما یه آزمایش خاک و بیماری ها داشته باشیم. آه. یا بر اساس تجربمون نسبت به ضد عفونی خورشیدی به خصوص در کشت های خاکی اقدام کنیم تا بستر پاکیزه‌ای داشته باشیم.
بسیار عالی. و کفایت میکنه همین مراحل، یعنی اگر ضد عفونی خورشیدی داشته باشیم و آزمایش خاک انجام بشه از صحت خاک و قارچ‌های خاکزی میتونیم مطمئن بشیم؟
بله، همکارا میتونن با تهیه نمونه خاک مناسب با روش‌های استانداردی که حالا مرسوم هست نمونه خاک رو به آزمایشگاه خاک انتقال بدن، تقاضای نوع بیماری خاک رو به آزمایشگاه اعلام بکنن، آزمایشگاه میتونه براشون کار آزمایش رو انجام بده. درسته. بهشون اعلام کنه مثلا بیماری خاکی مثل نماتودها، فوزاریوم، بوتمیری، اینها خیلی تو گلخانه‌های خاکی مرسومه و به محض انتقال نشا گیاهو درگیر میکنه و هم عقب افتادگی در طول کشت ما داریم و همین که تلفات نشامون میره بالا. این باعث میشه که اون کشت از تعداد نشا استاندارد در مساحت ما خارج بشه.
خارج بشیم. و این آزمایش خاک قبل از هر دوره کشت باید انجام بشه یا نه مثلا به طور متوسط؟ بله. مثلا 4 سال یک بار، 2 سال یک بار؟
بهتر این که حداقل یک سال در میون این کار انجام بشه. ولی بحث ضد عفونی خورشیدی، حالا دوستانی که تو بحث کشت خاکی فعال هستن، تقریبا اونایی که یه مقدار حساسیت دارن یا میدونن خاکشون میتونه بیماری داشته باشه، حتما هر سال توی ایام گرم، مثلا برج 4 تا 10 روز 15 روز اول برج 5، نسبت به بحث ضد عفونی خورشیدی یا سولاریزیشن اقدام میکنن. این میتونه با یه سری اقدامات خاص دمای خاک رو به یه حد استاندارد مثلا بالای 50-60 درجه برسونه. این باعث میشه یه سری بیماری خاکزی از بین برن.
و یه نکته دیگه هم که اشاره داشتین، بحث دقت در آبیاری بود. دقت در آبیاری یعنی چی؟ یعنی اینکه سیراب باشه زمین یا نه نکات دیگه هم باید بعد نظر قرار بگیره؟
میزان آبیاری با توجه به ساختمان خاک، اقلیم و دمای داخل گلخونه باید سنجیده بشه. یعنی یه حد میانگینی برای کل شهرها یا گلخونه ها وجود نداره. حتما باید گلخونه دار ساختمان خاکش رو بدونه، خاک سنگین، لومی، رسی، شنیه. با توجه به این حتما گیاه نه بسیار زیاد آبیاری بشه که دوچار خفگی ریشه بشه، نه کم باشه که دوچار تنش های آبیاری بشه.
درسته. در بخشی از صحبتاتون آقای ایمانخانی اشاره داشتین به بحث گلخانه های هیدروپونیک که تمام مواد غذایی از طریق آب جذب میشه. آیا در کشورمون اون هم در بحث تولید گوجه ها شاهدش هستیم؟ عمومی شده، گسترش پیدا کرده و از همه مهمتر آیا مقرون به صرفه هست برای گلخانه دار یا که خیر؟
بله، کشت هیدروپونیک یکی از کشتایی هستش که تو مناطقی که به طور مثال خاک مناسبی نداره،
بله،
شرایط احداث گلخانه خاکی وجود نداره، این از طریق سازمان نظام مهندسی ابلاغ میشه، جزو بایدهای
الزامات اون منطقه است،
صدور مجوز توی پروانه گلخانه دار قید میشه این سیستم هیدروپونیک باشه یا خاکی باشه. با توجه به همه این آیتما، به خصوص بحث خاک با کیفیت، آب با کیفیت، گلخانه به سمت کشت هیدروپونیک میره. ولی خب کشت هیدروپونیک یه تجهیزات خاص خودش هم نیاز داره. تقریبا آب شیرین کن قطعا لازم داره، یه سیستم های فنوپد احتیاج داره، چون ما داریم هزینه مضاعف میکنیم برای تولید. وقتی که این هزینه های مضاعف انجام بشه، محصول ما تو بازاری که در واقعیت وجود داره تمایزی بین کشت خاکی و هیدروپونیک وجود نداره.
بله.
ولی هزینه های تولید بخش هیدروپونیک خیلی بالاتره و به طور کل دوستان، کشاورزان، بهره برداران زیاد تمایلی به سمت کشت هیدروپونیک ندارن،
مگر اینکه همونطور که گفتین اون الزامات
باشه که
به این سمت حرکت بکنن و کشتشون هیدروپونیک باشه. بسیار عالی، این بخش رو هم به پایان میرسونیم و دعوت میکنم که کماکان همراه با برنامه شاخه های طلایی از رادیو اقتصاد باشید. سامانه پیام کوتاه ما رو فراموش نکنید. 30,000 36,37 امروز داریم درباره تولید گوجه های گلخانه ای صحبت میکنیم، با ما بمانید.
اگر باغداری و با مدیریت باغهاتون مشکل داری، اگر باغبانی و در تولید محصولات به مشکل خوردی، اگر علاقه من به مباحث مختلف کشاورزی هستی، پیشنهاد ما به شما شنیدن مجله رادیویی شاخه های طلاییه.
متشکرم از همراهیتون با برنامه شاخه های طلایی. همراه هستیم با آقای محمد حسین ایمانخانی، مشاور تولیدات گلخانه‌ای و کارشناس نظام مهندسی، که به صورت حضوری در استودیو برنامه شاخه های طلایی حضور پیدا کردن و پاسخگوی سوالات ما پیرامون موضوع برنامه، یعنی تولید گوجه های گلخانه‌ای هستند. تا انتقال نشاب گلخانه رو با همدیگه توی دو بخش قبلی بررسی کردیم، مهمترین اقداماتی که از این به بعد تا قبل از برداشت محصول باید گلخانه دار مد نظر قرار بده رو با هم دیگه مرور کنیم.
بله، بعد از انتقال نشا، زمان رشد رویشی و پر کردن خوشه های گوجه تا تا زمان آماده شدن گوجه طول میکشه. تو این تایم ما حتما باید بحث سلامت برگ ها، بحث عمل گرده افشانی در بحث گوجه های گلخانه بسیار نکته مهمی هستش که اگر انجام نشه خوشه های ما به صورت کامل پر نمی کنه. تقریبا هر خوشه گوجه فرنگی با توجه به واریته یا بذر خاصی که داره بین 6 تا 9 میوه تشکیل میشه.
هر خوشه راست.
هر خوشه
بنده.
بین 6 تا 9 میوه هستش که توی خوشه های ابتدایی با توجه به اینکه بوته جوان هست سایزهای بسیار قابل قبولی و ما داریم تو بخش گوجه، ما حتما به یه سایزی باید برسه بوتمون، بعد میوه سایز بکنه، عمل رنگاوری گوجه انجام بشه و گوجه چیده بشه.
درست.
تقریبا گوجه در ارتفاع حدود 2.80 تا 3 متر حدوداً 9 تا خوشه تشکیل شده و خوشه اول و دوم تقریبا میشه گفت سایز شده. سایز شده یعنی اینکه تمامی میوه ها تلقیح انجام شده.
بله.
و قابلیت چیدن دارن.
وقتش شده دیگه.
بله.
برداشت
ما باید بحث هرس رو انجام بدیم که نوردهی مناسب تری رو گیاه ما داشته باشه و با دریافت آفتاب میوه از سبزی رو به قرمز شدن بره.
بسیار عالی، یک مرحله بسیار مهم و بسیار کامل رو باید پشت سر بذاره گوجه فرنگی و هر کدوم از این مراحل رو اگر گلخانه دار عجله داشته باشه توی انجام دادنش یا با نقص و کمبودی باهاش روبرو بشه و نتونه به خوبی انجام بده، در نهایت لطمه به محصولش میخوره. اشاره داشتین به ارتفاع 2.80 متر تا 3 متر، یعنی خوشه‌ها باید تا اونجا خودشونو بکشن بالا و بعد 9 تا خوشه بشه، درست؟
بله. ما تقریبا هر 20 تا 30 سانت یک خوشه داریم. اولین خوشمون از سطح زمین حدود 40 سانتی تشکیل میشه.
بله.
با توجه به اینکه در زمستان هستیم و کم نوری رو داریم، چون اگر ابتدای شیش هم کاشته باشه ما
ابتدای
شهریور ماه کاشته بشه، 3 ماه از زمان انتقال نشامون که بگذره پاییز رو هم تموم کردیم و وارد زمستان شدیم. زمستان لوکس نوری که مهمترین فاکتور در بخش گلخانه هست کم شده و گیاه زمان بیشتری رو برای بحث رسوندن میوه و تشکیل گل نیاز داره.
بله. اشاره داشتیم به نور گلخانه و با توجه به اینکه زمانی که نشام میشه یه مدتیش رو قطعا توی پاییز و زمستان باید سپری بکنه گلخانه، با توجه به اینکه حدوداً حالا هر دورش رو اگر بشه گفت مثلا 8 ماه 9 ماه زمان میبره، حتما برخورد میکنه با اواخر پاییز، اوایل زمستان و حتی نیمه زمستان و بحث نور با توجه حالا به اقلیم های مختلف در کشورمون حتما پیش میاد. این تأمین نور از چه منابعی میتونه باشه یا چه راهکارهایی رو حضرت علی به عنوان مشاور تولیدات گلخانه‌ای بهش اشاره میکنید که بتونیم این کمبود نور رو جبران بکنیم و رفع کنیم؟
بله، خدا شکر با توجه به اقلیم خیلی خوب کشورمون، ما تو کشور واقعا 4 فصل هستیم، اینجا صدق میکنه. توی تابستان از لوکس نور زیاد ما باید گلخونه رو در امان نگه داریم.
بله.
توی پاییز و زمستان با لوکس نور کم مواجه میشیم. توی تابستان با استفاده از شید حالا خیلی مناسب هست، یا پوشش های مثل مل میتونه لوکس نور رو کاهش بده.
سایه افکن.
بله، سایه اندازندش لوکس نور رو بشکنیم. تو زمستان کاری از دستمون بر نمیاد توی بخش سیف ایجاد، یعنی بخش نور مصنوعی اقتصادی نیست. یعنی لامپ هایی که استفاده میشه نیاز نوری خیلی افت نمی کنه که ما مجبور باشیم رو بیاریم به نور مصنوعی. فقط با تمیز بودن پوشش، یعنی شستشوی پوشش، حالا با توجه به اینکه بارندگی هم داریم.
بله.
پوشش گلخانه که عموما نایلون هست.
بله.
شسته میشه.
می
بله. بله. گرد و خاک داشته باشه پوشش شسته میشه. ما فقط هرس بوته و تیپ سازمون استانداردهای لازم رو داشته باشه، نورگیری خود به خود انجام میشه. و مهمتر این که در کنار همه اینها باید از تغذیه و سیستم کوددهی مناسبی برخوردار باشیم و از کارشناسای مربوطه استفاده بکنیم که مثل یه نیاز میمونه.
همینطوره.
از کاش تا نشا یه نیازی رو داره، گیاه کوچیکه. وقتی که به بخش از رویشی به زایشی وارد میشه، حتما باید تغییر دستور تغذیهش انجام بشه تا گیاه